بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 32، سطح 12. و ذالک لان الماده و این کانت قابلتا لهما فلیس قبولا اولیا بقوت للقبول مشترکت و قوتین متوافیتین معن. بحثمون در این بود که فلک متکبر نیست، چون صورتش مزاد با صورت دیگر نیست. معترض اعتراض کرد که متکبر بودن شی منحصر به این نیست که صورتش از صورت زد به وجود بیاد، یعنی با رفتن صورت زد این صورت به وجود بیاد. تا شما بگید فلک چنین نیست پس متکون نیست، بلکه تکون ممکن است این چنین باشد که شیء متکون صورتش از عدم به وجود بیاد، یعنی اول این صورت حاصل نبوده، بعدن حاصل شده و همین حصول صورت بعد از نبودش می شود تکون. پس لزومی ندارد که صورت زد برود صورت زد دیگر بیاید. تا شما بگید فلک زد نداره پس رفتن صورتی و آمدن صورت فلک معنا نداره، و نتیجه بگیرید که پس فلک متکبر نیست. ما بحث کردیم، جواب این شخص رو دادیم، تموم شد. بعد رسیدیم به این بحث که در صورتها تضاد چه شرایطی دارد. در کیفیت دو کیفیت متضادن، وقتی که اولا نتوانند در محل واحد جمع شوند، ثانیا در اون محل تعاقب کنند، ثالثا بینشون غایت الخلاف باشه. دو تا کیفیت متضاد این شرایط سگانه رو دارند. حالا دو تا صورت متضاد چه شرطی داره؟ کی میتونیم بگیم دو تا صورت متضادند؟ میفرماد که در صورتی که این صورت غیر از اون صورت باشد و این دو تا صورت مغایرت داشته باشند، ولی به این شرط نمیتونیم اکتفا کنیم. این یکی از شرایطه. شرط دو، پس کافی نیست که مغایرت داشته باشند، بلکه علاوه بر مغایرت لازم است که در یک موضع جمع نشوند. بعد فرمود این هم کافی نیست، مغایرت داشته باشند در یک موضع جمع نشوند، این هم کافی نیست، بلکه ماده باید این دوتا را قبول کند. تا اینجا همون شرایطی که در کیفیت گفتیم در صورت هم بگفتیم. در کیفیت با دو تا کیفیت هم مغایر باشند. اینجا میگیم دو تا صورت باید مغایر باشند. اونجا گفتیم که نباید بتوانند در یه محل اجتماع کنند. اینجا میگیم اجتماعشون جایز نباشد. اونجا گفتیم در یک محل تعاقب کنند، یعنی محل این رو قبول کنه و بعد از قبول او بعدی رو قبول کنه، اولی رو از دست بده دومی رو قبول کنه، که هر دوشون باید تو این محل بتونن بیان، منتها با اجتماع نمیان با تعاقب بیان. الان هم داریم بیان میکنیم که ماده باید این دو تا صورت رو قبول کنه، یعنی متعاقب هم، اول اون صورت رو قبول میکنه بعد این صورت. توجه میکنید این سه شرطی که الان در تضاد دو صورت گفتیم همون شرایطیست که در تضاد دو کیفیت گفته بودیم. در تضاد دو کیفیت این هم اضافه کردیم، شرط چهارم هم اضافه کردیم که بینشون غایت الخلاف باشه. حالا آیا بین صورت باید غایت الخلاف باشه یا نه، اینو بعدا میگیم. اما در صورت یه شرط دیگه هم داریم و اون اینه که این شرط رو در کیفیت نداریم و مهم این شرطه که در کیفیت نیست به اعتبار نمیشه اما در صورت اعتبار میشه و اون اینه که قبول ماده نسبت به این دو صورت باید اولی باشه. این شرط ما در کیفیت نداشتیم، فقط گفتیم این ماده و این محل این دو کیفیت قبول کنه، دیگه نگفتیم قبولش اولی باشه. ولی الان در صورت داریم شرط میکنیم که ماده قبولش نسبت به این دو صورت اولی باشه. صورت انسانیت با صورت فرسیت مغایرت داره، پس شرط اولو داره. قابل اجتماع توی ماده هم نیست، پس شرط دومم داره. ماده هم این دوتا رو قبول میکنه به تعاقب، یعنی اگر ماده ای رو خداوند بدن انسان قرار داد میشه انسان، همون ماده رو صورت انسانی رو ازش گرفت صورت فرسی بهش داد میشه فرس. پس ماده به تعاقب این دو صورت رو قبول میکنه، اما قبول، ولی در این حال میبینیم صورت انسان با صورت فرس تضاد نداره. چرا تضاد نداره؟ به خاطر اینکه قبول ماده نسبت این دو تا اولی نیست. یعنی این ماده باید صورت عنصری آب و بعدم خاک و هوا و آتش و این همه رو بگیره، بعد این عناصر تشکیل بشند، بعد خداوند این عناصر کنار هم قرار بده و با هم امتزاج کنن، یک عنصر مرکبی ساخته بشه، حالا قابل است برای صورت انسانی یا صورت فلسی. پس ماده تا این تغییرات درش پیدا نشده آمادگی برای صورت، آمادگی برای پذیرش صورت انسانی و فلسی نداره. ماده منظور ماده اولاست. این ماده اولا رو باید صورت خداوند بهش بده، جسم عنصری بسیط ساخته بشه، بعد این جسم عنصری بسیط رو با جسم عنصری بسیط دیگه مرکب بکنه، وقت یه جسم مرکب که درست شد آمادگی برای صورت فرسی و انسانی هست. الان ملاحظه میکنید که ماده قبول اولی نداره نسبت به این صورت فرسی و انسانی، قبول اولی داره نسبت به صورت آب، خاک، نار، هوا، یعنی نسبت به صورت های عنصر بسیط آمادگی اولی داره، ولی نسبت به صورت انسانی و صورت فرسی آمادگی اولی نداره. این ماده باید ماده ثانیه بشه، بعد که ماده ثانیه شد ترکیب بشه، بعد که ماده مرکب شد صورت بپذیره. پس ملاحظه میکنید که ماده قبولش نسبت به صورت انسانی و فرسی قبول اولی نیست، یه تغییراتی تو این ماده باید داده بشه تا بتواند قبول کند. پس صورت انسانی و فرسی تضاد ندارند. چرا؟ چون اگر چه شرایط گذشته رو که مغایرت و عدم امکان اجتماع و جواز تعاقب در ماده است دارند، ولی شرط چهارم رو که تعاقبشون در ماده اولی باشد یا به عبارت دیگر قبول ماده برای اینها اولی باشد، این شرط چهارم رو ندارند. لذا گفته می شود که بین صورت انسانی و فرسی تضادی نیست. اما دو تا عنصر بسیط رو ملاحظه کنید، آب و خاک. این اشاره کردم این دو تا صورت هم تضاد دارند، چون ماده قبولش نسبت به هر دو اینها اولیه. این دو تا صورت آب به هوا مثلا هم مغایرت دارند، هم مغایرت دارند، هم اجتماعشون جایز نیست، هم محل اونها رو قبول میکنه، ماده اونها رو قبول میکنه، هم قبول ماده نسبت اونها اولیست بدون اینکه ماده احتیاج داشته باشه به اینکه تغییری پیدا کند، تصرفی درش باشه. میبینید صورت اولی و صورت ما رو یا صورت هوا رو میپذیره. پس قبولش نسبت به این دو صورت قبول اولیست. بنابراین شرط چهارم تضاد به صور در صور بسیطه وجود داره. پس صور بسیطه رو میتونیم متضاد بگیریم. بعد اون وقت اون صحبت هایی که دیروز کردن پیش میاد که این صورت ها غایت الخلاف ندارند، این صورت آب و خاک و اینها غایت الخلاف ندارند. توضیح دادم صورت خاک با هوا غایت الخلاف داشت، اما با نار غایت الخلاف نداشت، با آیت الخلاف نداشت، در حالی که با اینا تضاد داره. ایشون میفهمد این شرط آیت الخلاف داشتن که در تضاد کیفیات معتبر است، در تضاد صور معتبر نیست. لازم نیست صور آیت الخلاف داشته باشند، بله کیفیات لازمی که آیت الخلاف داشته باشن. بحث آیت الخلاف رو دیروز من مطرح کردم و کاملا توضیح دادم، دیگه امروز احتیاج به توضیحش نیست. فقط امروز همین مطلب رو بیان کردم که قبول ماده نسبت به صورت فرسی و انسانی قبول اولی نیست، در حالی که تضاد دو صورت ایجاب میکند که قبول ماده نسبت به اون دو صورت اولی باشد. سلام علیکم. اینو گفتم که دیروزم اینم گفته بودم، منتها امروز یه صورت دیگه وارد بحث شدم و توضیح بیشتری دادم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 32 هستیم، سطح 12. و ذالک، یعنی این که میگوییم صورت انسانیت و صورت فرسیت با هم تضاد ندارند، با اینکه مغایرت رو دارند و با اینکه عدم جواز اجتماع رو دارند و با اینکه ماده نسبت به این دوتا شأن قبول رو دارد، با وجود اینکه این سه شرط حاصل است، بازم این دو صورت تضاد ندارن. چرا تضاد ندارن؟ لأن الماده و این کانت قابلتا لهما، اما فلیس قبولا اولیا. ماده بلا قابل این دو تاست، ولی قبولش قبول اولی نیست. این فای فلیس بارها عرض کردم، بعد از این وصلی میاد به معنی لاکنه. زمیر لیسن برمیگرده به قبولی که از قابل فهمیده میشه. ماده ولو قابل است، لهما یعنی برای این دو صورت، اما فلیس قبوله قبولا اولیا، زمیر لیس به اون قبول برمیگرده. به قوتن للقبول مشترکتن او قوتین متوافیتین معن. توجه کنید، دو تا حال که میخوان در یه محل واقع بشن و وارد بشند، دو تا حال که میخوان توی یه محل وارد بشند، محل باید نسبت به ورود اینها آمادگی داشته باشه و الا این دو تا رو راه نمیده. پس باید قابل این دو تا باشه. اگر دو تایی بخوان وارد بشند و تضادی با هم نداشته باشن، این دوتا حال با هم تضاد نداشته باشن، دوتایی میخوان وارد محل بشند، محل باید به یک قوه مشترک قابل هر دو بشه، یعنی با یک استعداد، با یک استعداد مشترک هر دو رو بپذیره. اما که دوتایی نمیتونن تو محل با هم وارد بشن، محل باید استعداد هر دو رو داشته باشه، منتها با دو قوه متعاقب، دیگه قوه مشترک اینجا نیست. اونجا که میخواد این دو تا صورت یا این دو تا کیفیت یا هر چیزی، هر حالی میخواد وارد این محل بشه، اگر تونستن این دو تا وارد با هم جمع بشن، اون محل باید یه قوه مشترک برای پذیرش این دو داشته باشد. قوه مختص کافی نیست، قوه مشترک لازمه، چون میخواد دو چیزه بپذیره، پس باید قوه مشترک بین این دو رو داشته باشه. اما اگر اون دوتا حال نتونستن با هم تو این محل جمع بشند، در اون صورت این ماده لازم نیست قوه مشترک داشته باشه، ولی لازم است که دو قوه داشته باشه، که یک قوه برای پذیرش اولی، قوه دیگر برای پذیرش دومی. چون دوتایی با هم نمیان، قوه مشترکه لازم نیست. چون دوتا هستن، قوه واحد کافی نیست. حتما با دوتا قوه باشه، منتها دوتا قوه متفرق. یکی اونو بپذیری، یکی اینو بپذیری. اون وقت استعداد و قوه هم باید اولی باشه. استعداد و قوه باید اولی باشه که نتیجهش این بشه که این محل به قبول اولی اون دو شیعه قابل اجتماع رو قبول کند، یا به قبول اولی این دو شیء غیر قابل اجتماع رو به تعاقب قبول کند. ولی قبول باید قبول اولی باشه. لذا عبارت توجه کنید، فلیس قبولا اولیا به قوتن للقبول مشترکتن و قوتین. مشترکتن صفت قبوله که من جلو معناش میکنم، قبول اولی داشته باشد ماده به وسیله قوه‌ای. ماده وقتی میتونه قبول کنه که قوه و استعداد داشته باشه، پس به وسیله قوه قبول میکنه، به وسیله استعداد قبول میکنه. قبول میکند به قوت مشترکت للقبول، من مشترکت جلو معنا میکنم، به یه قوه که مشترک قوه قبول هم هست، به یه قوه قبولی که اون قوه قبول مشترکه، حالا قبول هم جلو معنا کردی دل نداره، به قوه قبول که اون قوه قبول مشترک است. چون میخواد دو چیزو با هم قبول کنه، پس این قوه باید مشترک باشه. یا اگر دوتا رو نمیتونه با هم قبول کنه، او قوتین متوافیتین معن، متوافیتین یعنی متوافقتین معن، نه یعنی هر دو با هم باشند، بلکه هر دو با هم موافق باشند در قبول کردن. البته هیچ عیبی نداره که متوافیین رو به معنای مجتمعین بگیرید. دو تا قوه هستن، منتها یکی فعلا فعال میشه، یکی دیگه بعدن. شرایط فعالیت این یکی الان فراهم شده، این فعال میشه، صورت قبول میکنه. شرایط اون یکی دیگه بعدن فعال میشه، اونم بعدن فعال میشه و صورت قبول میکنه. پس ممکنه دو تا قوه باشن که با هم حاصلند، منتها یکی قوه غریبه است آماده است برای قبول کردن، یکی قوه بعید است باید شرایطش فراهم بشه، غریبه بشه و بعدن قبول کنه. متوافیتین رو بعضی از محشین در اینجا متتالیتین معنا کردند و خوب معناییه، یعنی دو قوه به تتالی هم فعال بشن، نه با هم فعال باشن، چون نمیتونن با هم فعال بشن و دو صورت رو بپذیرن، چون دو صورت قابل اجتماع نیستند. متتالیتین فعال میشن، یعنی اول اون فعال میشه بعد این فعال میشه. خب بل کل واحد من هما، این بل کل واحد من هما عطف بر فلیس قبولن اولیانه، یعنی ماده نسبت به صورت انسانی و فرسی قبول اولی ندارد، بلکه این چنین قبولی دارد. بل کل واحد من هما یعنی من از صورتین فرسیه و انسانیه، هر یک از این دو صورت احتیاج دارند که ماده تحولی پیدا کند و از ماده اولا بودن بیرون بیاد، ماده ثانیه بشود و بعدم تازه ترکیب بشود بشه ماده ثانیه مرکبه، تا اون وقت قبول کند صورت فرسیت یا انسانیت رو. پس ماده قبول اولی ندارد نسبت به این دو صورت، بعد از تحول قبول میکنه که این قبول ثانویه، و قبول ثانوی در تضاد فایده نداره، در تضاد باید قبول ماده قبول اولی باشه تا بتونیم بگیم این دو صورتی که ماده اونها رو اولا قبول میکند تضاد داره. بل کل واحد من هم وینی من از صورتین، چه فرسیه چه انسانیه، از چیزهایی هستن که یحتاج الماده فی ان یتم استعدادها له الى امور توجد له. نسخه ما هر دو همونطور که توجه میکنید لهو داره، ولی تمام نسخه‌های خطی که دست من بود همشون لها داشتند و بایدم لها باشه. لهای اول برمیگرده به صورت، لهای دوم برمیگرده به ماده. عبارت توجه کنید اینطور میشه، هر یک از دو صورت از چیزهایی هستند که ماده به اونا احتیاج دارد. بله ماده به اونا احتیاج دارد، گفتم ماده احتیاج دارد در این که استعداد این ماده لها برای اون صورت تمام شود، احتیاج دارد به اموری که اون امور لها یعنی برای ماده حاصل می شود. اون امور چی بود؟ پذیرش صورت عنصری و بعدم پذیرش ترکیب. این دوتا امر باید پیش بیاند در ماده، برای ماده موجود بشند تا ماده استعدادش لها یعنی برای این صورت تمام بشه، وقت بتونه صورت فرسی یا صورت انسانی رو بپذیره. پس کل واحد من هما یعنی من از صورت این چیز، از چیزهایی هستن که ماده برای تمامیت استعدادش لون صورت احتیاج دارد به اموری که اون امور توجد للماده. اون وقت ماده اونها رو قبول میکنه بعد از این پذیرش این امور. اول اون امور رو میپذیره، یعنی صورت عنصر رو میپذیره، ترکیب میپذیره، بعدن این دوتا صورت فرسی و انسانی میپذیره. پس این قبولش نسبت به صورت انسانی و فرسی اولی نیست، دوتا واسطه میخوره. اول باید صورت عنصری بسیط بپذیره، بعد ترکیب بپذیره، تا بعدن صورت انسانی و فرسی بپذیره. پس ابتدا صورت انسانی و فرسی نمیتونه بپذیره، پس قبولش قبول اولی نیست. فاذا حصل استعداد احداهما بطل استعداد الاخرى. کتاب ما داره فاذا حصل استعداد احدهما بطل استعداد الاخر. نسخه ها همه احداهما و اخرى دارن و درست هم هست، چون بحث صورته. احداهما به صورت برمیگرده، اخرى منظور صورته. صورت مؤنثه، باید احدا مؤنث بیاد، اخرى مؤنث بیاد. فایزا حسل استعداد احد از صورت این بطل استعداد دیگری. ببینید اینجا ابن سینا با این عبارت فهمونده که این دوتا صورت خیلی به تضاد نزدیکند، به صورت به طوری که اگر استعداد ماده برای یکی باطل شد استعداد دیگری حادث میشه، استعداد دیگری باطل شد استعداد این یکی حادث میشه. اگر یکی استعدادش حادث شد، این من خوب نگفتم، استعداد یکی حادث شد دیگری باطل میشه درسته، ولی استعداد یکی باطل شد دیگری حادث میشه این درست نیست. اگر استعداد انسانیت باطل شد لازم نیست استعداد فرنسیت حادث بشه، ممکن استعداد حماریت حادث بشه یا استعدادهای دیگه، ولی اینطور که ابن سینا میگه خوبه. میگه اگر استعداد یکی حاصل شد استعداد دیگری باطل میشه، یعنی اگر استعداد انسانیت حاصل شد استعداد فرنسیت باطل میشه، و اگر استعداد فرنسیت حاصل شد استعداد انسانیت باطل میشه. از این طرف بگیم درست، از اون طرف درست نیست. اگر بگیم استعداد یکی باطل شد استعداد دیگری حادث میشه، این خوب نیست، مگر اینکه دو چیز باشه فقط. وقتی استعداد یکی باطل بشه استعداد دیگری حادث میشه، اما اگه چند تا باشن مثل صورت های حیوانیه که چند تا هستن، یکی باطل بشه دیگری حادث نمیشه، دیگری باید شرطش فراهم بشه تا حادث بشه. اما اگر یکی حادث شد حتما دیگری باطل میشه، که عبارت ابن سینا هم همینه، که اگر یکی از دو صورت حاصل شد صورت دیگه باطل میشه. خب اینو برای چی میگه؟ برای اینکه میخواد بفهمونه این دو تا صورت آمادگی تضاد تو دارند. شرط تضاد اینه که با آمدن یکی دیگری بره. اینجا هم همینطوره، با آمدن صورت انسانی فرسی میره و با آمدن صورت فرسی انسانی میره، ولی این کافی نیست، چون قبول اولی نیست. این وضعی که اتفاق میفته تضاد ساز نیست، با اینکه در جاهای دیگه این وضع تضاد ایجاد میکنه، ولی اینجا تضاد ایجاد نمیکنه. اینکه یکی بیاد دیگری بره، این اصلا شرط تضاده و اینجا این شرط موجوده، ولی این کافی نیست، حتما باید قبول اولی باشه. ولی صرف اینکه یک صورت حادث شد صورت دیگر ظاهر شد، این کافی نیست. فاذا حصل استعداد یکی از دو صورت بطل استعداد اخرى، ولی بازم این کافی نیست، بازم احتیاج دارد به اینکه قبول اولی باشه. یعنی تا این قسمت ها پیش آمدیم و شرایط تضاد و فراهم دیدیم، همه چی روبراه بود، فقط اون چه که نبود، فقط اون چه که نبود این بود که قبول ماده نسبت به این دو صورت اولی نبود، فقط همین شرط مختل بود. بل یجب خیلی دقت نکردم در بارش که معطوفان علیهش رو صریحا پیدا کنم، فقط یه جستجو مختصر کردم معطوف علیهش رو نیافتم، لذا میگم عطف بر توهمه. حالا شاید بیشتر دقت کنید معطوف علیهش پیدا بشه. عطف بر توهمه، یعنی مفاد جملات قبل این است که استعداد ثانوی کافی نیست، بلکه یجب که استعداد اولی باشد. این استعداد ثانوی کافی نیست از محتوای بحث در آمد، نه که صریحا تو عبارات آمده باشه، لذا این عطف میگیرم بر توهم، یعنی عطف میگیرم بر محتوا، عطف نمیگیرم بر یه عبارت خاصی. مفاد کلام قبل ما این بود که قبول ماده و استعداد ماده اگر ثانوی باشد کافی نیست، بل یجب ان یکون الاستعداد استعداد اولی، بلکه واجب است که استعداد ماده لهما یعنی لصورتین معن استعداد اولی باشه. معن نه که هر دو با هم، دو تا صورت با هم میان، استعداد با هم باشه. دو تا صورت ها که نمیتونن با هم تو ماده وارد بشن، ولی استعداد ها میتونن باشن. منتها یکی این یکی اول فعال میشه، اون یکی بعدا فعال میشه. هر دو استعداد میتونن تو ماده باشن، ولی به تعاقب فعال میشن. هر دو با هم نمیتونن فعال بشن. چرا نمیتونن هر دو فعال بشن؟ برای صورت انسانی فرضی عرض میکنم، در صورت انسانی ترکیب باید ترکیب لطیف باشه، در صورت فرسی ترکیب ماده لازم نیست در اون حد از لطافت باشه، چون میدونید در مرکبات عنصری لطیفترین ترکیب ترکیب بدن انسانه، بعد در درجه نازلترش ترکیب بدن حیوانه، نازلتر از این ترکیب نبات بدنه نبات، نازلتر از همه ترکیب جماده. جما مرکباتون فقط همینان دیگه، سه تا مرکب داریم، جماد و نبات و حیوان. انسان هم داخل در حیوانه، منتها به خاطر این که الان در صورت انسانی بحث کردم جداش کردم. ترکیب بدن حیوان باید لطیفتر از نبات و جماد باشه، تو حیوانات هم از همه لطیفتر باید بدن انسان باشه. مراد از لطافت این نیست که مثلا بدنش ترد باشه، بدنش طوری باشه که تا مثلا دستی بهش زدیم بدن شکافته بشه، این لطافت نیست. لطافت همونطور که قبلا گفتیم یعنی اون کیفیت مزاجیش به اعتدال نزدیک باشه، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست که با هم ترکیب میشن یه کیفیت مزاجی درست میکنن، این کیفیت مزاجی باید به اعتدال نزدیک باشه. این معنی لطافته که در جای خودش گفته شده، اینجا مورد بحث ما نیست که من بخوام توضیح بدم. خب پس توجه میکنید یک ماده نمیتونه هم لطافتی رو که شرط صورت انسانیت است، هم لطافتی رو که شرط صورت فرضیت است با هم داشته باشه و با هم فعال کنه. میتونه با هم داشته باشه به این صورت که یکی قوه غریبه باشه یکی قوه بعیده، اما به این صورت که هر دو با هم باشند و فعال بشن این نمیشه. پس این معنی که در اینجا آمده قید استعداده، اونم نه که استعداد هر دو با هم فعال بشن، استعداد هر دو با هم موجودن، منتها یکی دورتره یکی نزدیکتره، یکی آمادگی فعالیت یکی هنوز فعالیتش مونده. ولی یجب ان یکون الاستعداد لهما یعنی لصورتین معن، این استعداد باید استعداد اولی باشه، استعداد ثانوی کافی نیست، باید استعداد اولی باشه. حتی یکون ضد، تا این صورت ضد اون صورت شود. پس برای تضاد دو صورت این شرط لازم داریم، که در تضاد کیفیت این شرط لازم نیست. و یکونو یکونو به قوتن واحدتن، نسخه همشون به قوتن دارن، کتاب ما لقوتن داره و به قوتن درسته، یعنی یکونو این قبول صورتین به وسیله یک قوه مشترک. باید به وسیله یک قوه باشه. در تضاد شرط می شود که ضد واحد باید واحد باشد. کسانی که ضدان لهما ثالث رو قبول دارند، معتقدند که ضد واحد می تونه متعدد باشه. مثلا سفیدی چند تا ضد داره؟ سیاهی ضدشه، سرخی ضدشه، سبزی، زردی، کرم، همه اینا ضدن. کسانی که زدان الله و مسالس رو قبول دارن برای زد واحد زدای متعدد رو میپذیرند، ولی مثل ابن سینا که زدان الله سالس رو معتقده، زدان الله و مسالس رو معتقد نیست. میگه هر زدی یک زد دارد، دیگه نمیتونه زد دیگری داشته باشه، که چون زدان لا سالس الله ما حتما با دوتا باشه. خب این یکی یه زد داره، اون یکی هم یه زد داره، بیشتر نداره. بنابراین زد سفیدی فقط سیاهیه، اون وسطی ها که سرخی و سبزیست هیچ کدوم زد نیستن. این نظر ابن سیناست که در باب تضاد دو نظر هست. یکی این که باید زد واحد باشه، بعضی هم میگن نه این شرط لازم نیست، نه لازم نیست زد واحد باشه. ایشون میگه که چون زد واحد باید واحد باشه، این قوهی که میتواند این صورت و آن صورت رو بپذیره باید قوه مشترکه باشه، قوه مشترکه باشه که اینو بپذیره و اونو، یا قوه مشترکه باشه یا دو قوه متوافی باشه که دیگه توضیح دادیم قبلا. چند تا قوه لازم نیست مگر اینکه زدان له و مسالس داشته باشیم و برای هر کدوم قوه جدا در نظر بگیریم، وقت اونجا قوه های متعدد هست. و الا در مثل زدان لا سالس که ما هم زدان را همیشه لا سالس میدونیم، باید یک قوه مشترک داشته باشیم. الان میگه قبلا اضافه کرد که دو قوه متوافی هم اشکال ندارد، اونم میتونه باشه. و یکون و این قبول، یعنی قبول باید قبول اولی باشد، یک. دوم و یکون و این قبول به قوت واحدت مشترکه، به یک قوه باید حاصل بشه. فمزاد الواحد واحدون، نتیجه میگیریم که ضد واحد باید واحد باشد. علما یسهو فی الفلسفه الاولا، در فلسفه اولا تصحیح میشه، تثبیت میشه که ضد واحد واحده. اینجا فلسفه اولا نیست، اینجا طبیعته. در فلسفه اولا یعنی در الهیات، در الهیات ثابت میشود که ضد واحد باید واحد باشه. حالا ما به اعتبار اون که در اونجا اثبات میشه، اینجا مطلب رو ثابت شده فرض میکنیم، میگیم که ضد واحد واحد است. پس این قوهی که ماده برای قبول این دوتا دارد قوه مشترکه است، یا دو، یا یه قوه مشترکه یا دو قوه متوافیه. و بعد هازا کله، خب چهار تا شرط ما در تضاد دو صورت گفتیم، حالا میخواد بیان کنه که آیا شرط پنجم هم لازم هست یا نیست. شرط اول این بود که دو صورت مغایر باشند، شرط دوم این بود که دو صورت متغایر نتوانند در یک جا جمع شوند، شرط سوم این بود که این دو صورت متغایر غیر مجتمعه بتوانند متعاقبه باشند، یعنی ماده هر دو رو قبول کند منتها با تعاقب، شرط چهارم این بود که ماده این دو تا رو قبول کند به قبول اولی. حالا آیا شرط پنجم لازمه؟ این شرط پنجم چهارمین شرط است که ما در تضاد کیفیت گفتیم. در تضاد کیفیت مغایرت لازم بود، عدم جواز اجتماع لازم بود، تعاقب یعنی قبول ماده لازم بود، منتها لازم نبود قبول اولی باشه. شرط چهارمی که در کیفیت داشتیم این بود که بین زدن قایت الخلاف باشد. آیا این شرط رو به عنوان شرط پنجم در تضاد صورتین میتونیم اعتبار کنیم؟ میفهمد لازم نیست. بین دو صورت تضاد هست اگرچه قایت الخلاف نداشته باشد، چنانچه ما دیروز توضیح دادیم بین صورت آب و هوا قایت الخلاف نیست، در این حال تضاد هست. بین صورت خاک و نار قایت الخلاف نیست، در این حال تضاد است. بله بین صورت خاک و صورت هوا تضاد غایت الخلاف بود. در بعضی جا غایت الخلاف است، در بعضی جا نیست، و در همه جا تضاد هست. اگه شرایط دیگر که چهار تا شرط بودن فراهم باشن تضاد هست. و بعد هازا کله فلا یجب ان یکون خلافون ابعد من خلافه، در تضاد دو صورت لازم نیست که یک مخالف دورترین فاصله را با مخالف خودش داشته باشد، بلکه همین اندازه که فاصله داشت و شرایط قبلی رو داشت کافیه. این تمام شد. ولذی یدعی هذا المتکلم باید سرخط نوشته بشه، دنباله بحث نیست. یک اشکال دیگری است در مسئله، اشکالی که این معترض کرد جواب داده شد و دنباله جوابش هم که بحث تضاد صورت این بود الان تموم شد. حالا یه اشکال جدیدی شروع میشه. اشکال قبلی این بود که معترض میگفت قبول داریم صورت فلک زد ندارد، قبول داریم که در فلک تضاد راه ندارد، اما تکون مشروط به تضاد نیست، زیرا صورت متکون میتونه از عدم متکون بشه، لازم نیست از زد متکون بشه. پس قبول داشت که در فلک تضاد نیست، ولی میگفت تکون مشروط به تضاد نیست، تا اگر تضاد فلک رو نفی کردیم تکونش هم نفی بشه. ما تضاد در فلک نفی میکنیم، تکونش از راه دیگه اثبات میکنیم. الان همون معترض دوباره اعتراض میکنه، میگه نه خیر، اصلا در فلک تضاد هست. تا حالا گفت نیست، تا حالا گفت تضاد نیست، ولی تکون مشروط به تضاد نیست. حالا میگه اصلا تضاد در فلک هست، بر فرضم که تکون مشروط به تضاد باشه ما تضاد تو فلک داریم. بعد تضاد رو توضیح میده، ملاحظه میکنید این اصلا اشکال دیگری است، خیلی از اشکال قبلی. میگه که آیا فلک بخش محدب داره؟ بله. بخش مقعر داره؟ اونم بله. مگر مقعر و محدب تضاد ندارن؟ تضاد دارن، تمام شرط تضاد درشون فراهمه، متغایر که هستن، متغایر هستن، قابل اجتماع هم نیستند، قابل تعاقب هستند، بینهما غایت الخلاف هم هست. تضادی که تو کیفیت اینجا میگه، چون محدب بودن مقعر بودن کیفیت هم صورت نیستند. تضادی که در کیفیاتی که چهار تا شرط داشت در اینجا هست، این چهار تا شرط اینا دارن. پس در فلک تضاد هست، یک بخشش محدب، یک بخشش مقعر، هم تقبیب دارد، تقبیب یعنی قبه داشتن، قبه یعنی تحدب، یعنی محدب بودن، هم تقعیر دارد یعنی گود بودن. یه بخش فلک برآمده است، یک بخشش گوده، چون میدونید فلک های ما توپر نیستن، زمین فقط کره توپره، بقیه افلاک همه تو خالی هست، زخامت دارن، یعنی یه جداره دارن که محدبشون تشکیل میده، یه جداره پایین دارن که مقعرشون تشکیل میده، بین این دو جداره پره. مثلا توپی رو فرض کنید که پوستش کلفته، این یه کره است دیگه، توش خالیه، ولی جدارش زخامت داره، وقت اون قسمت بالای این جداره میشه محدب، قسمت داخلش میشه مقعر. فلک هم اینطوریه. خب پس فلک دارای تقویبه و دارای تقعیف، تقعیف، این دوتا با هم تضاد دارن، پس در فلک تضاد راه داره. این اشکالیست که میکنه. والذی یدعیه هذا المتکلف، این هذا المتکلف نشون میده که همون معترض قبلی این اعتراض دوم هم وارد کرده، اعتراض مال همونه. هذا المتکلف یعنی اینی که خودشو به مشقت انداخته و این اعتراضاری که وارد نیست وارد کرده. ابن سینا زحمتی رو که نتیجه بده تکلف نمی نامه، زحمتی که بی اثر باشه بیفایده باشه تکلف مینامه. این آدم زحمت کشیده اشکال کرده، اشکالش وارد نیست، پس زحمتش هدره. نظام میشه گفت متکلفه، یعنی خودشو به زحمت انداخته. اما ما گاهی از اوقات اشکال میکنیم، بعد مطلبی اشکالمون وارده، اینه دیگه نمیگه خودشو به زحمت انداخته. بالاخره اگر هم زحمت کشیده نتیجه گرفته، مطلبی رو باطل کرده. حاصل متکلف یعنی این که خودشو به رنج انداخته ولی نتیجه ای نگرفته، چون حرفش باطله، اشکالش وارد نیست. و الذی یدعی هذا المتکلف من ان، اون بیان ادعاست، ادعایی که میکنه، اشکالی که بر ما وارد میکنه چیه؟ اینه که فل فلک طبیعت تضادن، فل فلک طبیعت تضادن، طبیعت تضادن مضاف مضاف الیه اسم الناس، فل فلک خبر مقدمه، مثل تقبیب و تغییر. تقبیب یعنی قبه داشتن، یعنی مهدب بودن. تغییر یعنی گود بودن، یعنی مقعر بودن. والذی یدعی هذا المتکلف فقط اجیب عنه، ازش جواب داده شده، یعنی نشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون تقبیب فلک در سطحی است، تغییرش در سطح دیگر. این دوتا اصلا با هم جمع نشدن که بخوان تضاد داشته باشن. بله تغییر و تقبیب با هم متضادند، اما تو فلک که این تضاد حاصل نشده. تو فلک یک سطحش مقعر، یک سطحش مرتبه، اصلا این دوتا اجتماع در وجود پیدا نکردن که بخوان تضاد باشن. پس تضاد در فلک راه نداره. این آقا میگفت فلک دارای تضاده، الان روشن نیست، روشن شده داره تضاد نیست. یک زد در مکان محلی، زد دیگه در محل دیگه، اینا که تضاد نداره. ما بله بالقوه تضاد داره، اگه بخوان یه جا جمع بشن نمیشه، ولی تو فلک تضاد درست نکرده. تضایف نه، تضایف در صورتی است که تصوری که متفقی بر تصور دیگری باشه. شما قبر رو تصور میکنید، اصلا گودی رو تصور نمیکنید، یعنی قبول میکنید که یه تپه پری گود مهدب باشه، بدونی که مقعر داشته باشه. اصلا مقعر چیزه نیتون نمیگه.
حرفی از فلک مهدبه به یک اسم مقعر هم هست، طرف مقابل هم همینگه، یعنی گودی که داره برامدگی
هم داره. گودیش مال همون جایی نیست که برامده است، برامدیش مال همون جایی نیست که گوده. شرط تضاف که این نیست، شرط تضاف اجتماع در وجود یک، توقف در تصور دو. در تضاعف دو تا متضاعفان باید اجتماع در وجود داشته باشن، یعنی هر دو موجود باشن یا هر دو معدوم. اگر هم موجودن هر دو بالقوه باشن یا هر دو بالفعل، در اینجا باید متکافئ باشن. شرط دیگر اینه که در تعقل متوقف بر همند، اینو بخوان تعقل کنید باید اونو تعقل کنید و بالعکس. این شرط تضاعف، این دو تا بیشتر نیست، یکی معیت در وجود، یکی توقف در تعقل، این دو تا شرط تضاعفه. اینجا نیست تقویم و تغییر با هم شرط ندارن، پس تضاف بینشون نیست. توجه کنید این جوابی که ما دادیم که تقویب و تغییر در دو محلند، این جواب کافی نیست، چون سواد و بیاض هم در دو محلن، مثلا فصل این طرف دیوار سفید اون طرف سیاه، ولی در این حال تضاد دارن و این دیوار متضاده نمیتونه قبول کنه. پس صرف این که یه طرف دیوار سیاه یه طرف دیوار سفیده، تضاد بین سفیدی سیاهی از بین نمیبره، قابلیت دیوار للمتضاده اینم از بین نمیبره. توجه کنید این اشکالی است که من بر جواب وارد کردم، لذا باعث میشه که ما جواب و توضیح بیشتر بدیم که معلوم بشه جواب جواب درستیه، جواب غلط نیست، جواب که ابن سینا داده جواب خوبیه. اینو الان توضیح بیشتری باید بدم، یعنی جواب باید توضیح بیشتر بدم. در دیوار ملاحظه کنید این طرف دیوار سفیده اون طرفش سیاست، آیا ما میتونیم سیاهی را از اون ور بیاریم روی این ور وارد کنیم؟ بله، اشکالی نداره. میشه سیاهی را از اون ور بیاریم، حالا نه خود سیاهی رو، یه سیاهی بیاریم روی این طرف وارد کنیم. حالا همون سیاهی که نمیشه آورد بیاریمش باطل میشه. یه سیاهی بیاریم این طرف دیوار چه سفیده وارد کنیم، بله میشه وارد کنیم. ولی با وارد کردنش سفیدی از بین میره. پس معلوم میشه سفیدی و سیاهی تضاد دارن و این دیوار قبول میکنه متضادین رو متا علی تعاقب نه علی الاجتماع. حالا ببینیم تو فلک میتونیم این کارو بکنیم. قسمت مقعرشو مؤدب کنیم. یا قسمت مؤدبشو مقعر کنیم. نمیتونیم این کارو بکنیم. فلک خلق التیام نمیپذیره. فلک تغییر نمیپذیره. پس اون چه که در سفیدی و سیاهی دیوار میگیم در تقعر و تعدب فلک نمیتونیم بگیم. چون سر فلک تقبیب و تغییر متضاد نیستند، ولی جای دیگه متضاد باشند. اینجا متضاد نیستند، نه اینکه تقبیب و تغییر متضاد نیستند، همه جا متضادند، تو فلک اجرا نمیشند. یعنی ما در تضاد گفتیم شرط میشود تعاقب، یعنی باید یکی به دنبال دیگری بیاد. اجتماعشون جایز نیست ولی تعاقبشون جایز است. تو فلک تعاقب هم جایز نیست، نه تنها اجتماع جایز نیست، تعاقب هم جایز نیست. این نمیتونه این تقبیب بره، تهدیب جاش، تغییر جاش بیاد و بلعکس. پس حرف ابن سینا درسته. این تقبیب و تغییر دو موضوع دارند و دو موضوع دارند و تعاقب نمی کنند. پس تو فلک تضاد ندارند. نمیخوام بگیم تقبیب و تغییر تضاد ندارند، مطلقا تضاد دارند. تو فلک اجرا نمیشه تضادشون، شرایط تضادشون فراهم نمیشه. روشن مطلب. و معزالک مطلب بعدیست. معزالک یعنی علاوه بر این جوابی که در جای خودش داده شد که من الان توضیح دادم و ازش دفاع کردم، علاوه بر این جوابی دیگر داریم که انشاءالله با جلسه آینده بخونیم.